23 مرداد 97 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجز المحسنین. آیه 84. آیه شریفه دلالت دارد به بیان بعض نعم الهی و منت‌های الهی بر ابراهیم، علاوه بر این که میخواد بفرماید داستان توحید به ابراهیم شروع نشد و به ابراهیم هم ختم نشد. داستان توحید یک عقیده است که محفوظ است بین طبقاتی از مردم و این طبقات متصل است لایزال، و این طبقات اون کسانی هستند که خداوند هدایت الهی رو نصیبشون کرده است و عنایت خاص ربانی شامل حالشون شده است و توانستن فطرت پاک خداوندی خودشون را، فطرتی که ذات حق در اونها به ودیعه نهاده است، فطرت خودشون را حفظ کنند و با هواهای نفسانی شیطانی فطرت را ضایع نکنند و از بین نبرند. بنابراین با تحفظ این سلسله موحدین که در همه قرون و اعصار این سلسله موحدین وجود داشته اند، بفرمایید که توحید محفوظ مانده است و در رأس سلسله موحدین کیا هستند؟ پیامبران الهی هست. و با وجود انبیا و منتبه انبیا، پیروان انبیا، این سلسله توحید همیشه بین خلق محفوظ بوده است و وجود داشته است و کسانی هم که فطرت پاکی داشتن و فطرت خودشون را آلوده نکرده اند، این دعوت را، دعوت به توحید را پذیرفته اند، قبول کرده اند و مروج و مبلغ او بوده اند. این آیه و با بعدش دلالت بر چنین مطلبی دارد. حالا آیه را مرور میکنیم. و وهبنا له اسحاقا، و ما واو حرف عطفه، هبه کردیم به او، و حبنا عطفه بر آتیناها. در آیه قبل داشتیم و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، این برهان استدلال ما بود که به ابراهیم عنایت کردیم. حالا میگه و وهبنا، و ما علاوه بر اون برهانی که بهش عنایت کردیم باز ما به او اعطا کردیم و بخشیدیم، هبه کردیم، لهو جار و مجرور متعلقه به وهبنا، ضمیر لهو برمیگردد به ابراهیم و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم و هبنا لهو به ابراهیم برمیگردد. ما بخشیدیم و هبه کردیم به ابراهیم چه چیز را، چه کس را؟ اسحاق و یعقوب. اسحاق رو بهش هبه کردیم. سلام. خب اسحاق فرزند دوم ابراهیم است. فرزند اولش اسماعیل. اسماعیل از کیست؟ از هاجر. و اسحاق از همسر اولش ساره هست. اسحاق بعد اسماعیل به دنیا آمده است. اسحاق خیلی خوب. و یعقوب. یعقوب فرزند اسحاق است دیگه. میشه نوه ابراهیم. میشد که خدا میفرماید ما اسحاق رو بهش دادیم و از اسحاق هم یعقوب رو بهش دادیم. یعنی این فرزندان رو دارد هبه الهی میداند و موهبت الهی میداند بر جناب ابراهیم. خیلی خوب. کلن هدینا. کلن هدینا. کلن مفعول به مقدم. هدینا فعل ماضی و فاعلش. بله. کلن هدینا. ما هدایت کردیم کلن همه اینها را. یعنی هدایت الهیه تعلق گرفته است به جناب ابراهیم و اسحاق و یعقوب و این هدایت الهیه به هر کدوم از اینا که تعلق گرفته است بالاستقلال تعلق گرفته است. یعنی هدایت اینجور نبود است که به ابراهیم تعلق گرفته باشد و به تبع ابراهیم به بقیه فرزندانش. نه. می فرماد کلن هدینا یعنی بالاستقلال تک تک این فرزندان ابراهیم را ما مورد هدایت خودمون قرار دادیم. هدینا عامه. یعنی هدایتشون کردیم به توحید. ولی از خارج میدونیم که اینا هر کدوم پیامبران خدا هستن. میتونم باشم به جهت این که فطرت، اگر فطرتشون پاک مونده باشه بر اساس فطرت پاک خودشون، هاکذا بر اساس عقل خودشون میتواند، یعنی هم فطرت و هم عقل میتواند که به سمت توحید هدایت بکنه. بنابراین میتونید داشته باشید کسانی را که موحد باشند بدون دعوت انبیا. بله ممکن است. چرا؟ به جهت اینکه هم فطرت و هم عقل هر دو دعوت به توحید میکنه. خیلی خوب. تا اینجا میفرماید که بله همه اینها یعنی ابراهیم و پسرش اسحاق و نوه او یعقوب و اینا کلن هدینا، همه اینا مورد هدایت الهی قرار گرفتن و همه اینا تو به سمت توحید رفتن و توحید رو پذیرفتن. و نوحا هدینا من قبلو. و نوحاً باز بفرمایید که مفعول مقدم. هدینا من قبل، هدایت کردیم ما از قبل نوح را. یعنی سلسله جنبان توحید ابراهیم نیست، قبل از جناب ابراهیم هم نوح سلسله جنبان توحید است. و موحد بوده است و سالیان درازی نوح قبل ابراهیم است. بنابراین بله میگه و نوح را ما هدایت کردیم من قبل، یعنی من قبل ابراهیم. پس توحید به ابراهیم شروع نشد و به ابراهیم هم ختم نخواهد شد. از اول بفرمایید خلقت آدم توحید بوده است تا آخرم خواهد بود. نوح را هم ما هدایت کردیم قبل از ابراهیم. حالا اینجا معرکه آراست و من ذریتهی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف تا آخرش. این ذریتهی و از ذریه اوست، ذریه که واضحه یعنی از نسل، از فرزندان و از نسل اوست. خب میگه از نسل او و یه افرادی رو میشمار. کلام این است که من ذریتهی ضمیر هی رو به کی برگردونه؟ اگر به اقرب بخن برگردونی بله، و من ذریتهی اقرب اسم ظاهر به او نوح است، یعنی از ذریه جناب نوح هند همه اینایی که تو سه چهار تا آیه بعدی اسم میارن که همه انبیاء الله هم. می فرماد تمام اینا از ذریه نوح هم درست هم هست. همه از ذریه نوح حساب می شن. چون نوح بله دیگه ابوالبشر ثانیست، ابوالبشر اول که آدم، ابوالبشر ثانی حضرت نوح، چون دیگه بعد طوفان نوح دیگه همه انسان ها از نسل نوح هم. و ابوالبشر ثالث هم
از نسل نوح هست،
دیگه عمدش از نسل نوح بودن. ابوالبشر ثالث کیه آقای؟ ابوالبشر ثالث هم گفتن فتح علی شاه قاجار به واسطه بله 300 زن که داشته است و 3000 تا از نسل خودش را بله می گفتن دیده است، یعنی از پسران و دختران و نه بله آقایی چی؟ بله در هر صورت اینم ابوالبشر ثالث به جهت اطلاع گفته اند به فتح علی شاه قاجار. این ذریه رو اگر به نوح بزنید مطلب صافه، خیلی روند تمام میشه. از باب اینکه نوح هم عقرب است ظاهرش این است که به نوح میخوره، چون شما زمین رو باید به عقرب اسما برگردونید. لکن میشد زمین را هم برگردوند به کی؟ به جناب ابراهیم. چجور برگردونیم به ابراهیم؟ به خاطر اینکه آیه دارد منتها و نعمتهای خدا را بر ابراهیم میشمارد. میگه اولا تلک حجتنا آتیناها ابراهیم. این استدلال ابراهیم که کرد، این استدلال رو ما یادش دادیم و ما القا کردیم به او و الهام کردیم. بعد میفرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب، بخشیدیم به او اسحاق و یعقوب. بنابراین ما باشیم و سیاق آیه آقای سعادت برمیگردد به جناب ابراهیم، به ابراهیم. یعنی و من ذریت ابراهیم هستند این کسانی که تو آیات بعد میشمارن و البته تمامشون هم از ذریه ابراهیم هن الا دو نفر. دو نفر، یکی لوط که نامش برده شده است، بله لوط، بله که تو آیه 86 اسمش میاد و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطن. این جناب لوط ذریه ابراهیم نیست. بنابر نقلی پسر خواهر ابراهیم است و بنابر نقلی پسر برادر ابراهیم است. یعنی حالا یا ابراهیم میشد داییه او یا ابراهیم میشد عموش، در هر دو صورت از ذریه ابراهیم نخواهد بود، چون پسر خواهر یا پسر برادر ذریه شما نخواهد بود. یکی لوطه که خارج میموند، دیگری الیاسه. الیاس هم گفتند از ذریه ابراهیم نیست، اگرچه قولی داریم که ابن اسحاق میگد، ابن اسحاق میگد که الیاس پسر برادر موسی است. و اگر پسر برادر موسی باشد میشه از قوم بنی اسرائیل، از فرزندان یعقوب، میشد از ذریه ابراهیم. یعنی اگر ما حرف ابن اسحاق رو، شیخ تو تبیان ازش نقل می‌کنه، اگر حرف ابن اسحاق رو بپذیریم که قصه در مورد الیاس حل، الیاس هم از قوم بنی اسرائیل و از ذریه یعقوب، پس بنابراین میشه ذریه ابراهیم. اگر حرف او رو نپذیریم و الیاس رو پسر برادر موسی کلیم ندانیم، گفتن الیاس از ذریه ابراهیم نیست. خب چجوری ما زمین رو برگردونیم به ابراهیم؟ آقای سعادت احسن، از باب تقلید. شما فرض بفرمایید با یک جماعتی از نسوان دارید بله حرکت میکنید، رفتید یه مسافرتی، چهار تا پنج تا اینا از زنای اقوام شما، اهل بیت شما، عیال دونه، مادر دونه، خواهر دونه، دختر خواهران، دختر برادران، اینان که محارم شما حساب میشه، دو تا غریب هم توشون هست که اونا دیگه با شما نسبتی نداره، و شما اینا رو دارید میبرید یه جایی رو برشون گردونید. یکی از شما میپرسد اینا کیان؟ میگون اینا همه بله اقوام هم، بستگان من هم، اهل بیت من هم. در حالی که دوتا غریبه توشون هست، اون دوتا غریبه با شما نسبتی ندارن. لیکن تعبیر شما تعبیر صحیحیست از باب تقلید، توجه میکنید؟ یعنی اینا ولو اون دوتا با شما نسبتی ندارن، ولی از باب تقلید صحیح میشن. بنابراین ما اینجا بگم و من ذریتهی برمیگردد به جناب ابراهیم، چون سیاق آیه در ذکر بر شمردن منتها و نعمتهای الهیست بر ابراهیم خلیل. وقتی دارد نعمتها رو بر ابراهیم میشمارد، یه مرتبه این وسط برد سر نوح که از ذریه نوح اینا هستن، معنی نداره. پس بنابراین بهتر این است که زمین رو بزنید به جناب ابراهیم و البته لوطی که خارج میشد یا الیاسی که خارج میشد، اونا رو از باب تقلید بگیرید. یعنی نمیخواد بگه اونام از ذریه ابراهیم، میخواد بگه اینا قالبشون از ذریه ابراهیم هستن. خب میدونی
یه جور روایت اومده سمود نمیدونی حضرت خدر همین سیاه بکید که
نمیدونم الیاس هم داریم، الیاس هم داریم، ظاهرن باید همین باشد، ظاهرن اگر بپذیریم پسر برادر موسی است میشه همزمان موسی، اگر نپذیریم حالا همزمان موسی هم نباشد ولی مال همون زمان هاست، یعنی میشد مال بله حدود 3000 سال پیش حدود. بله بعد
در یه زمان
خیلی خوب، این که در یه زمان بودن لازم نیست از ذریگش باشه. من و شما هم در یک زمانی با هم نسبتی نمیم، ترجم بودنیم. ولی گفتن بعضی که یا پسر برادرش بود است یا پسر خواهرش. مشکل حل میشد، ولی دیگه آیه که در صدد بر شمردن مواهب الهی بر ابراهیم است خارج میشد. سیاق، سیاق را اگر شما بپذیرید، خود سیاق اینجا میگد که و من ذریتهی به ابراهیم میخورد. اون وقت دو مورد نسل ابراهیم نیستن، اون وقت تعبیر عادیست از باب تقلیبه، اون دو مورد خارج میشن، تمام شد.
تقلیب میداره
میشه
تقلیب رو
هم بله. بله شما میگون که ستل خانوم و رقیه خانوم و خجه بگم و چیچی یا همه رو میشمارید، همه هفتش درتاشون ها، اون دو تام که از خانواده شما نبودن اونا رو هم میشمارید، میگون اینا همه از اهل بیت ما هست. اون دو تا هم داخل کردی، همه هم میدونن اون دو تا نسبتی با شما ندارن، از اقوام شما نیستن، ولی از باب تخلیل اشکالی کلن هدینا رو معنی کردیم. هدایت، هدایت رو هم توحید گرفتیم. کلن رو معنا کردیم که اینا هر کدوم علا نحو الاستقلال هدایت شده. بله، یعنی اسحاق و یعقوب و انبیای بعد که اسمشون خواهد آمد، اینا هدایتشون به تبع هدایت ابراهیم نیست، اینا هر کدوم بل استقلال مورد هدایت حق قرار گرفتن. اینا همه منادیان توحیدن دیگه، توحید توسط اینا اعلام و ابراز و اظهار شده است. خب و من ذریتهی، از ذریش کیه؟ داوود. داوود، خیلی خب، داوود یکی از پیامبران خداست و یکی از پادشاهان بنی اسرائیل هم هست. یهودیا داوود رو میگن شاه داوود، یعنی یهودیا نبوت داوود رو قبول نداره، او رو شاه میدانن. ترجمه کنید، قرآن ما شاهیش منکر نیست، اما چون یه اتفاق تاریخی است، ولی برای او مقام چه قائل است؟ نبوت قائل است، چون او رو دارد در ردیف انبیا ذکر میکنه دیگه. پس بنابراین او نبی است. در جو فرمودی داوود میشد از انبیاء الهی که البته پادشاه هم شده است و بعد از اینکه قتل چی و قتل داوود و قتل داوود و جالوت، بله جالوت رو کش، بله به پادشاهی رسید و کذا. پس یه تفاوت بین ما و یهودیا هست، اونا میگن شاه داوود، ما پیامبرش میگن، و لذا اونا شاهش هم که میدونن و اون حرفای تورات در مورد داووده که شما استبعاد بکنید و میگون وای این چه حرفاییست که در تورات هست که میگه بعد از ظهر خوابش رو رفت و بله آمد بالای پشت بام و نگاه کرد و دید که زن برهنهی مشغول شستشوی خودش است و زنه رو دید و بله علاقه من شد و فرصاد دنبال زنه و زنه را آوردند و بله با زنه جمع شد و بعد زن را زنه برگشت خانه شوهر و مشکل این که اینجا بود این بود که شوهر این زن در جبهه بود. اورمیا ارمیا یا اورمیا بعدی همچه اسم تورات در شوهر این خانوم است. شوهره در جبهه داشت برای داوود می جنگید و براش نام از سردارانش نام نوشت بیا و یعنی زنه براش پیغام داد بعد مدتی که من بار دارم و من اون روزی که خدمت شما بودم آب سنگ شدم. داوود میخواست ببندد به ریش شوهر چون شوهر مدت ها بود نیامده بود دیگه جبهه بود. فرستاد دنبالش و آمد و گفت شما یه قدری استراحت کن و برو خونه دون و اینا و بعد دا اورمیا بفرمایید که نپذیرفت و خانه نرفت و شب تو خود بعد بین غلامان و کنیزان داوود خوابید و استراحت کرد. گفت من تا زمانی که بقیه نظامیان از جبهه بر نگردن منم میمیرم تو خانه استراحت کنم و پیش زنم. فردا پرسید رفت این خونه شو چون تو ذهنش این بود خب برد خونه بالاخره یه سلام علیکی میکنه به چرا میشد بس به ریش خودش. گفتن نه نرفت. فردا شب دوباره دعوتش کرد بیا و شامی و شرابم بهش داد و مستش کرد. گفت حالا دیگه امشب برین خونه دو. باز سردار آمد بیرون و نرفت خانه. داوود دید فایده ای نداره فرستادش. گفت خیلی خوب برگردید به جبهه و برگشت جبهه و بعد به فرمانده یه نامم داد به خودش. گفت این نامه رم بدید به فرمانده. در نامه نوشت که اورمیا را خط مقدم بگذار بعدم در یه تهاجمی که میشد پشت اورمیا رو شما خالی کنید که اورمیا در وسط میدان جنگ بدون حامی قرار بگیرد و کشته بشه و این کار رو کرد. فرمانده طبق دستور همین کار رو کرد و اورمیا کشته شد. خبر مرگ رسید به شهر داوود. زنش به فرمایید مجلس عزای شوهر منعقد کرد. بعد پایان تعزیه بله داوود فرستاد و او را به قصر فراخواند. آمد داخل در زنان حرم سرا و به سلامتی هم بله داوود ازدواج رسمی کرد با ایشون. فقط عروس خانم بله 3-4 ماه بعد از ازدواج رسمی فرزند به دنیا آوردن. همون قصه متداولی که بله این زمان ناهازان هست. بله این رو عقد میکنن دوم و بعد خانم میزان برجه میزن باید سوم و بعد میزان. جناب بله خانومم چند ماه بعد از عقد سری زایمان کردند. فرزندی را از زنای به زن شوهردار. و اون فرزند کیست؟ اون فرزند سلیمان است. کیا کشتن؟ کی کشت؟
خود
داوود داستان دیگه که به اینجا نیاد. این عین کتاب مقدس بود برای شما گفتم.
نه کتابی
نه نه این عین کتاب مقدس بود برای شما خوندم چون بله بله من به کتاب مقدس رو نه اول صدا زد دید نرفت پیش زنش کتاب مقدس اینجور بعد برش گردون در جبهه. این حکایت کتاب مقدس بود، کتاب اهدن کلیسا، کتاب مقدس بریم کلیسا بگم یک کتاب مقدس بود. پدر روحانی خیلی هم باد گرم میگیره میبوسه ده و یک کتاب مقدس هم مجانی به هدیه میکنه. در کتاب مقدس خود مسیحی ها میدن، کلیسا هم انجیل رو توضیح میکنه، کتاب مقدس هم توضیح
میکنه.
مفتی؟ بانه چیزهایی دیگه هم بیرون میدن. خب داوود اینه، لذا اینی که شما میبینید بین ما و یهودیان نسبت به داوود در قرآن کریم، داوود پیغمبر خداست، پیامبران داخله در چه هستن؟ معصومین هستن، مقام عصمت دارن. این حرکات رو پیامبر نمیتوند بکنه، شاه میتوند از این حرکات داشته باشه. شاه از این غلط ها زیاد میکنه، خیلی برای شاه مهم نیست. از فرح پرسیدن که اعلی حضرت بله میرفتن، بله بفرمایید که زیرابی میرفتن شبا و میمدن، بله شما چه حالی داشتی؟ چون خیلی صریح جواب داد، خب اگر شاه مملکت خانم بازی نکند پس کی بکنه؟ خب دیگه شاهست دیگه، شاه باید بکنه دیگه، شاه نکند پس کی بکند؟ در جهن فرمایید خیلی صریح به این صورت جواب داد. اگر داوود رو شاه بدونیم، چنان که تورات شاهش میدونن و یهودی ها میگن شاه داوود، اگر شاه داوود بدانیم، شاه از این کارا بکنه؟ بله، نه اولین شاهیست از این کارا کرده، نه آخرین شاه هست، و در سلسله شاهان یه همچی قضایایی چه میشن؟ کثیرن ما یتفه، یعنی امر شاذ و نادری نیست، این امر عادیست بینشون. و اگر پیامبر خداش بدونیم چنان که قرآن میگه و برای پیامبران مقام عصمت قائل بشویم، خب نمیتونه دیگه این حرکات رو داشته باشه. باید چه بشه؟ باید ما از این قضایا تطهیرش کنیم. ولذا این خلافی که بین ما وجود دارد این رو فراموش نکنید. یهودی ها شاه میگن، نگون پس مزامیر داوود و اون کتاب آسمانی که دارد. ولی مزامیر داوود بس مالی کیه؟ زب شما میگون زبور، اونا تو کتاب مقدس مزامیر داوود. خب میگن اینا دعاهای داوود،
شاه بوده تو آمیشون.
بله شاه بوده، مثل ناصرالدین شاه که مثلا سفرنامه نوشته، سفرنامه فرنگ، سفرنامه خراسان، سفرنامه لرستان، سفرنامه های ناصرالدین شاه. یا باز ناصرالدین شاه شاه شعر هم میگفته، حالا شعراش بعضی وقتا بنتومونی بوده است، بعضی وقتا یخت بهتر میشده است، ولی ناصرالدین شاه هنرمندم بوده است، یعنی علاوه بر شاهیش هم شعر دارد، هم عکاسی میکرده، مثلا عکسایی هست که خودش گرفته در جمع حرم سراش نشسته است بنده و عکس گرفته است، و عکس گرفتن اون وقت یه تدیده اینا چون تازه دوربین آمده بود است و این قضایی چیزهای دیگه هم ازش هست. همون سفرنامه هاش داله بر این است که نگارش خوبی داشته است و طالب رو قشنگ میتونست است بنویسه. در هر صورت بله بفرمایید، شاهان بعضی وقتا یک خصوصیاتی هم داشتن، و همه شاه ها مثل اعلی حضرت همایونی شما نبود که دو تا سه تا کتابی هم که ازش منتشر شد دیگران براش نوشتن، مأموریت برای وطن ما بفرمایید، اینا را قلم دیگران بود به اسم اون چاپ میکردن، همشون اینجور نبودن، بعضیشون راستی میتوانستن بنویسن. ازا اینا میگن مزامیر داوود هم دعاهاییست که داوود میکرد، شاهود است، اما لحظات خوشی با خدا داشته است و در اون لحظات خوش یه مطالبی بله دعا کرده و خطاب به ذات حق گفته است و اون مطالبی هم که تو مزامیره خیلی مطالب قشنگی است، یعنی دعاهایی است و ازش واقعا ارزشمند. الان یه حال اینجا یک بله بفرمایید که اختلاف بین ما مسلمان ها و یهودی ها وجود داره. یهودی ها بله یهودی ها جناب اونا اصلا اسمت رو قبول ندارن. یهودی ها شاهش میدونن داوود رو، ما پیامبرش میدونیم. لذا اگر میبینید تو تورات یه مطالب اینجوری نسبت به داوود هست که بازم هست، مثلا میگد یه عده‌ای را با داوود هم کاری میکردن، اون وقت در یه جنگ داوود شکست خورد، برای دشمنش که غالب شده بود پیغام داد این افراد با من هم کاری میکردن، در نتیجه او دشمن که پیروز شده بود و بر اون افراد هم سیطره پیدا کرد بود، تمام اونا رو قتل عام کرد. توجه میکنید؟ و داوود میخواست از شر اونا خلاص بشه، پیغام داد اینا با من هم کاری میکردن او وقت که ما با شما میجنگیدیم، یعنی در نقش مثلا ستون پنجم با من هم کاری میکردن. و اونا که غالب شده بودن تمام اون قبیله را از دم تیغ، بزرگ و کوچیک و زن و مردشون را کشتن و داوود مسبب این کار شد. این کارا را شاهان بکنن امر عادی است، طبیعی است، شاه، اما انبیا نمیتونن. ولذا اینی که شما میبینید در کتاب مقدس به داوود یه مطالبی نسبت داده میشد، چون یهودی ها داوود رو شاه میدانند برخلاف ما مسلمان ها که داوود رو پیامبر میدانند. پادشاه بوده است، شاه، شاه دیگه. شاه بوده است و شاه سلسله شاهان بالاخره یه کارهایی میکنن. شاهست دیگه، شاه تا نکشد و عرق نخورد و زنا نکند و نمیدونم اینا که دیگه شاه میشه، دیگه این کارها رو نکند که شاه نیست.
منظور دو از شاه حاکمه دیگه.
صلوات بفرمایید و سلیمان و سلیمان.
خب
داوود
حکمای یعنی حاکمان اینجوره، عمرا اینجوره، اینجوری میفهمه
داوود
یه اسمی که از اصطلاحی که تازه پیدا شد
و سلیمان. خب داوود از نسل از بنی اسرائیل، شاه بنی اسرائیل هم هست، بنابراین از فرزندان یعقوب. سلیمان هم که پسرش است، به قول کتاب مقدس زنازاده ایست که قصه شو برای شما گفت. بنابر قرآن کریم نه، پسر داوود است، دعا کرده است رب حبلی ملکن لا ینبغی لعهد من بعدی، و خدا ملکی رو به او عنایت کرده است و از انبیاء الهی است و معصوم از خطا و اشتباه و گناه است. این نظریه قرآن است. لکن باز برید در داستان تورات، باز تورات و یهودیان سلیمان رو هم شاه می دانه. شاه سلیمان و همون خلاف بین ما، همونجور که در پدرش اختلاف بین ما و یهود وجود دارد، در سلیمان هم این اختلاف وجود دارد.
اختلاف در اسمت که بین ما و سنت هم وجود دارد.
نه.
اختلاف در این که هم پیغمبر است هم سلطان است.
شاهش
داوود هم پیغمبر است هم سلطان است. نزد اونها همینطوره.
نه
یعنی اینجور نیست که اونها میگن که نه اسمت دارد فقط در حیطه چی، در حیطه وحی، مثل اینکه از خود شیعه هم قائل داره خود اینا اسمت در اسمت مال شد. نه اینکه
در اسمت
سلیمان پیغمبر نبوده از داوود پیغمبر،
در اسمت
صاحب کتابی
هم. پس ملاحظه بفرمایید، پس یه بله در اسمت، بله ما انبیا رو معصوم میدانیم، مسلمین عامتاً و شیعه خاصتاً انبیا الهی رو معصوم میدانیم و کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان انبیا رو معصوم نمیدونن. این درست، این فرمایشتون صحیح هست، ولی من مطلب اضافه دارم عزیزان. دارم به شما میگم بر اساس نظریه یهودیان داوود شاه است نه پیغمبر، سلیمان شاه است نه پیغمبر. توجه میکنید؟ آره. شما اینو میتوانید که مراجعه بفرمایید، به تشریف ببرید دم کنیسه از خاخام یهودیا بپرسید شما آیا شاه میدونید داوود را یا پیغمبر خدا میدونید؟ جوابشو بگیرید.
جوابش مثل هر دوتا، مثل خود ما.
نه
ما هم همینطور، هم
میگه قرآن میگوید پیغمبر
است. شاه نیست؟
نه من نگفتم شاه نیست، اون که قرآن میگه که خودش دعا کرد رب حبلی حکمن، خدای به من یه سلطنتی بده که به غیر من نداده ای، سلیمان گفت. یا میگد که و قتل داوود و جالوت و بعدش ما به او سلطنت دادیم و حکم روایی دادیم. حکم رواییش و سلطنتشون که مشخص است. ما میگم اینا انبیایی هستند که حکم هم راندن. یهودیا میگن نه اینا فقط شاهان مثل بقیه شاه ها. ببینید در فراموش نکنید در بنی اسرائیل آقای سجادی دو تا مطلب است. بنی اسرائیل یه پادشاهان داشتن یه انبیا داشتن، همواره پادشاهان غیر انبیا و انبیا غیر پادشاهان، یعنی یه عده‌ای هستن بر سلطه بر امور سیاسی مسلطه اونا شاه هم. یه عده‌ای هستن انبیان با وحی و بفرمایید خدا در تماسند و رب ما این انبیا مؤید پادشاهان میشن، رب ما بین انبیا و پادشاهان خلافاتی واقع میشن. توجه میکنید؟ بعضی پادشاهاشون بعضی انبیایشون رو کشتن، بعضی انبیا با بعضی پادشاه‌ها مخالفت کردن، بعضی وقت هم در مقابل دشمن خارجی انبیا و پادشاه دست دست هم دادن و متحد شدن. در بنی اسرائیل دو سلسله است، سلسله انبیا جدان، سلسله پادشاهان هم جدان. یهودیا داوود و سلیمان رو جزو سلسله پادشاهان میدونن نه سلسله انبیا. توجه فرمودی؟ لذا اگر میبینید چیزایی رو نسبت میدن هم به داوود هم به سلیمان، اینا به خاطری که میگن اینا جزء پادشاهان هم، اینا رو اصلا جزء انبیا نمیدونن. کیا؟ یهودی ها. داوود و سلیمان و ایوب. خب قصه ایوب هم که معروف است و درد و رنجی که ایوب دید و کشید، ولی فراموش نفرمایید این قضایایی که از جناب ایوب نقل میشد در اسرائیلیات، به این که بدنش کرم افتاد و بفرمایید که بیماریهاش به کجا رسید و اینا کذب محض است. بله رنج و اندوه و مصیبت به ایوب وارد شد، اما پیامبر خدا اینو گفتیم نمیتواند بر اساس قانون اسمت نمیتواند که حالت ظاهریش هم جوری باشه که مردم از او دچار چه بشن؟ اشمئزاز بشن. اگر بوی گندی بدن، یکی از اینا که تابستون با جوراباشون میان تو مسجد، جورابش بو گند میداد، تا میاد همه دچار اشمئزاز میشن. توجه فرمودید؟ نه، اینجور انبیا نمیتونن باشن. چه شکل ظاهریشون؟ یعنی انبیا باید شکل ظاهریشون هم شکل مورد پسندی باشه. اگه یه پیامبری باشد با یک شکل ظاهری بسیار زشت، نمیتوند اینجور باشه. چرا؟ چون اگر خیلی زشت باشد، خارج از متعارف، مردم فرار میکنن بهش، بدشون میاد. هیچ حالتی اینا اسمت میده. انبیا در جسد و بدنشون نمیتونن نقطه ضعف داشته باشن. یعنی شما پیغمبر شل و کور و فلج و اینا نمیتونید داشته باشید، چون اینا عیبه. شل بودن، فلج بودن، کور بودن، توجه فرمایید، اینا نقصه. نواقص پیغمبر نمیتونه دارای نواقص باشه.
پیام
کی؟ فکر رو دوری بکردن. ایوب نمی که بدنش کرم افتاد یا بوگن گرفت، این هر این حرف های اینا اسرائیلیات، اینا سن دورش بودن، وضعش خوب بود. الناس الناس بله یمیل و علا من اندهو مالو، میلشون به کسیست که پیشش ماله. و من لا اندهو مالو، زنش هم بهش میلی ندارد، رغبتی ندارد. یه رو شما برین خونه بگون من هیچی دیگه پول، حالا بیا بگرد پول هیچی دیگه ندارد، فرایه نگاه میکنم اگر اون شبن شما درخواست داشته باشید، میزنه تو سرت اون میگه برو خاک برسید، هر وقت پول داشتی بیا. حواظه نوم هم عموم مردم اینجور. خب ولی لذا داستان فدک را از امیرالمومنین گرفتن، برای همین گرفتن. حالا اونا خلافته که گرفتن، خلاص شد. فدک رو برای چی گرفتن؟ مگه دیدن علی فدک دستش و اونو پول دستشه؟ پول دستش باشه یه عده دورش جمع میشن، یه عده دورش جمع بشن، ایجاد مزاحمت میکنن. فدک رو گرفتن که کسی دور علی جمع نشه. بنابراین این قصه هایی که برای ایوب هم گفته میشه، اینا اسرائیلیات. ولو در کتاب های تفسیری اهل سنت اولا و از اونا تو کتاب های تفسیری ما وارد شده، اما قابل پذیرش نیست. اینجور نیست که هر چه روایت باشد که ما قبول کنیم. آقا اون روایت باید با عقل و با آیات قرآن چه داشته باشد؟ تطابق داشته باشد. اگر با عقل و آیات قرآن تطابق دارد، مورد پذیرش قرار میگیرد. اگر نه، نه. بله؟ و یوسفم، خب جناب یوسفم که معلوم یوسف ابن یعقوب، درسته؟ بله. و موسی هم که از بنی اسرائیله، و هارون هم که برادرش است. و کذالک نجز المحسنین، واو رو حالیه بگیرید، و حال این است که کذالک این چنین، ذالک اسم اشاره‌ای به بعید، به جهت تفخیم و تعظیم اسم اشاره‌ای به بعید کرده است. خیلی خوب. بله. کذالک نجز المحسنین، میگه ما این چنین جزا میدهیم کسانی رو که احسان کردن. چجوری؟ یعنی به این هدایت. هدایت به توحید. میگه این هدایت به توحید به سبب چه بود؟ به سبب این بود که اینا، این سلسله جنبانان توحید، اینا همشون جز محسنین بودن. محسن خیلی خوب، یعنی به خاطر اینکه اینا همشون احسان میکردن. احسان به کی؟ احسان به خلق خدا. اینا احسان میکردن به خلق خدا، و الخلق عیال الله، بنابراین خدا جزای احسان اونا رو به خلق خودش چجوری خدا داد؟ خدا اینجور اینها رو جزا داد که هدایتشون کرد به سمت توحید، و اینا شدن پرچمداران توحید و سلسله جنبانان توحید. یه آیه، یه حدیث برای شما بخونم. عیاشی ذیل آیه، جلد 2 صفحه 106، حدیث 51، از محمد ابن فضیل نقل میکند، از سومالی، سند دیگه ارسال درش هست. عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا، میگه لنجعلها فی اهل بیته. میگه داستان چیست؟ داستان این است که خدا توحید را و دعوت به توحید را قرار داد در اهل بیت ابراهیم، در اهل بیت ابراهیم. و منظور ببینید، و وهبنا له اسحاق و یعقوب، میگه خدا این هدایت الهی را که دعوت به توحید باشد و توحید را در اهل بیت ابراهیم قرار داد. و نوحا هدینا من قبل، میگه لنجعلها فی اهل بیته، و نوح را هم از قبل هدایت کرد به چی؟ به این که نوح بدان ما توحید را قرار میدهیم در اهل بیت ابراهیم. فآمن العقب من ذریت الانبیا من کان قبل ابراهیم لابراهیم. میگه نوح و فرزندان نوح هم همه به ابراهیم ایمان آوردن. چجوری میشه؟ ببینید داستان انبیا، قرآن میگه، نگاه کنید در همون سوره آخر بقره، قصه انبیا اینجوریست. داستان انبیا، داستان انبیا چنین است که بله، انبیا هر وقت می آمدن انبیا گذشته رو تصدیق میکرد و ها کذا بشارت می دادن به انبیا آیند. این سلسله انبیا اینجور بودن که نسل‌های قبل خودشون رو تصدیق می‌کردن، می‌گفتن بله فلان و فلان و فلان که قبل از ما بود اینا پیامبران خدا هست، مضافاً به این که وظیفه داشتن بشارت بدهن به پیامبرانی که بعداً میاد. مثلا عیسی مسیح رو قرآن نقل می‌کند، انبیای گذشته رو که تصدیق می‌کرد، بعدم میگفت مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه، یعنی بشارت میداد به پیامبر خاتم. انبیاء قبلم همینجور. پس سلسله انبیاء هرگز تکذیب هم نمی کنن. هیچ وقت نمی گفت انبیاء راستین را که فلانون لیسد نبی، تصدیق نبوت پیامبران گذشته رو میکردن و نسبت پیامبرهای آینده هم بشارت میدادن. این بشارت نسبت به پیامبر آینده، یعنی من به پیامبر آینده که میاد، من از همین حالا چه هستم؟ ایمان دارم. میگه نوح، این روایت که برای شما خوندم، میگه نوح و انبیایی که از نسل نوح بودن، اینا همه بشارت میدادن به کی؟ به ابراهیم. و وقتی بشارت می دادن به ابراهیم که ان نوح و و فرزندان نوح که پیامبر بودند، اینا همه به جناب ابراهیم چه آورده بودند؟ ایمان آورده بودند و بشارت به ابراهیم میدادند. اینم معنای این روایت که خدمت شما عرض کردیم تا آیه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.